أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه 19 بحث کلی نجاست خمر که رسیده بودیم به عصیر زبیب. عصیر عنب عرض کردیم که حرمتش ثابت شده، نجاستش ثابت نشد، اما عصیر خرما هم ثابت نشد، دلیلی برای حرمتش پیدا نکردیم. نجاست که درش تردیدی نیست وجود نداره و حتما پاکه، اما حرمت محل بحث بود که دلائلی که برای حرمت عصیر خرما مطرح شد قبول نشد، تمام نبود. عصیر زبیب چطور؟ عصیر زبیب با قطع نظر از بحث طهارتش که مسلمه، چیزی که هست این است که آیا حرام خوردنش یا نه. گفتن به این که حرام نیست، معروف گفتن حرام نیست. برخی از متأخرین قائل شدن به این که حرام است و استدلال هایی هم کردن. استدلال مهمی که برای تحریم عصیر زبیب مطرح هست مسئله استصحاب تعلیقی است، البته جدای از ادله که اشاره خواهیم کرد که اگه اون ادله اجتهادی تمام بشه نوبت به اصل عملی که استصحاب باشه نمیرسه، ولی حالا با فرض این که دلیل اجتهادی نداریم استصحاب تعلیقی. استصحاب تعلیقی هم روشنه، چون وقتی که عنب بود در فرض عنبیت با غلیان حرام میشد. الانی که زبیب شده شک میکنیم که اون حکم حرمت عندل غلیان را دارد یا ندارد، استصحاب میکنیم که همون حکم کمان که احکام منجز در فرض شک همچنان باقی است، احکام معلق هم در فرض شک همچنان باقی است. یعنی خود اینکه عصیر عنبی قبل از غلیان حلال خوردنش این حکم منجزی است، الان شک میکنیم زبیب شد عصیرش حلال یا نه، استصحاب میکنیم حلیتش رو. اما یه حکم معلقی هم داشت و اون این است که اگر همین عنب غلیان پیدا میکرد حرام میشد، الان تردید میکنیم استصحاب میکنیم حرمتش رو. تنها شبهه‌ای که ابتداعا به ذهن میرسه این است که خب اینا قبل از عرض کنم زبیب شدن عنب بود، عنب الان زبیب شد، دو تا عنوان شد، موضوع مختلف شد که عرض کردیم که در جلسه گذشته اینها زبیبیت و عنبیت از حالات از مقاومات نیست، بنابراین استصحابش از این جهت مشکلی نداره به لحاظ وحدت موضوع عرف، اینها رو واحد میدونه و مشکلی نداره. حالتش عوض شد، آبش همون ویژگی آبش رفت خوش شد. اشکالات این استصحاب چیست؟ مفصل آقایون بحث کردن، اگه کسی بخواد تحقیق بکنه دیگه، ما چون بخواییم بحث رو جمع بکنیم خیلی اشاره وار میگیم و آدرس میدیم دیگه، کسی خواست تو همین کتاب ها مطرحه. مرحوم آقای حکیم خیلی مفصل بحث کرده، مرحوم امام بحث کرده نسبتاً، مرحوم آقای خویی هم نسبتاً مفصل بحث کرده و کتاب دیگر هم سر جای خودش. اینایی که بیشتر بحث های اصولی براشون خیلی مهم بوده اینجا خوب میدونداری کردن. عرض کنم حضور شما که اشکالات استصحاب چند تاست اشاره بکنم و رد بشیم. یک این است که یعنی برخیش مبناییه. اولا اینکه این شبه حکمی است، نمیدونیم شارع حکمش رو در این رابطه چی میداند، حلال میداند یا حرام میداند. پس من این شبه موضوعیه نیست، شبه حکمی است. شبه حکمیه عده ای از آقایون برخلاف مشهور معتقد به عدم جریان استصحاب در شبهات حکمی هستند. مرحوم آقای خویی، حضرت آقای شبهی زنجانی حفظه الله، اینها و برخی دیگر از شاگردان مرحوم آقای خویی، اینها قائلن البته از راه های مختلف، یعنی با بیان های مختلف و استدلال های مختلف، که در شبهات حکمی استصحاب جاری نیست. بنابراین اگر ما استصحاب در شبهات حکمی رو جاری ندانیم نمیتوانیم این استصحاب رو تمام بدانیم، ولی طبق نظر مشهور این استصحاب از این جهت دچار مشکل نیست. اشکال دوم این است که بر فرضی که ما قبلا قبول کردیم و استصحاب در شبهات حکمی رو بپذیریم، اینجا مشکل پیدا میکنه. مشکل چیه؟ مشکل این است که حکم سابق باید فعلی باشه، حکم سابق و مستصحب باید فعلی باشه و اینجا فعلی نیست. چرا باید فعلی باشه؟ چرا اینجا فعلی نیست؟ اینکه چرا باید فعلی باشه روشنه، اما اینکه چرا مرحوم آخوند در تنبیه اول دومه بحث استصحاب اینا رو باز کرده دیگه به اونجا ارجاع میدیم، اما اینکه اینجا چرا نیست، عرض کنم بزرگ شما که انه کان علی یقین من باید وجود داشته باشه. در حالی که این زبیب اون زمانی که همین زبیبی که الان محل بحث ماست و غلیان پیدا کرده، در زمانی که عنب بود حرام نشده بود، پس حرمتش فعلی نیست. چون چرا حرام نشده بود؟ چون غلیان نشده بود. فرض ما این است که غلیان نشد و همجور مون تا خوش بشه، پس حکم فعلی نداره. حکم فعلی نداره تا استصحاب بشه، بلکه نه فقط اونجا مثلا ثابت نیست، متیقن عدمشه، برعکسشه در اتفاقا در مقابل. خب اینم یک شبهه است که حالا این محل بحثه. حالا ممکنه بگیم همون حرمت معلق بر غلیان اون بود، همین حرمت معلق بر غلیان رو بعد برای بعد از زبیب هم ادامه بدیم. این اگه کسی اینجوری بگه، جواب دادن که این حکم عقلیه، برمیگرده به ملازمه بعد حصول جزء الموضوع، که این عرض کنم به حضور شما که اینجا تمام نیست و حکم شرعی نیست و استصحاب بشه. اینم توضیحی داره که حالا فقط اشاره کردیم و عبور کنیم ازش. حالا اگه این اشکال هم قبول نکردیم، اشکال دیگه ای مطرح هست. پس اشکال مهم این است که اون مبنای باید حل بشه. اشکال دیگه ای که مطرح هست این است که این استصحاب تعلیقی است. بدون تردید تمونایی هم که مطرح کردن گفتن این استصحاب تعلیقی است. استصحاب تعلیقی در اصول محل بحث. مرحوم آقای نایدی، مرحوم آقای خویی، اینها استصحاب تعلیقی رو قبول ندارن. توضیحاتی میدن که اینجا دیگه جاش نیست. اگه بخوام واردش بشیم وقتی وقت میبره و بحثی خورده اصولی میشه، فرصتم که نیست. اجمالا فقط اشاره کردیم اگر ما استصحاب تعلیقی رو قبول نکردیم، باز این استصحاب هم استصحاب اشاره مشکل میشه. البته باز هم عرض کردیم این مبناییه، اکثر فقها استصحاب تعلیقی رو قبول دارن، مشکلی براش نمیبینن. نه هم به لحاظ مقتضی معتقدن مقتضی داره و هم به لحاظ مانع، چون محل بحثه در اصول که آیا این دچار مانع نمیشه، مانعش همون معارضش با استصحاب تنجیزی باشه، اینا در جای خودش بحث شده. دوستانم لابد اینها رو واردن. علی حال اینم یک اشکالی که مطرحه، ولی این اشکال هم مثل اشکال شبهه حکمیه. این چیه؟ این عرض کنم به حضور شما که مبناییه. ولی یه اشکال دیگه ای وجود داره که این اشکال دیگه مبنایی نیست، اشکال خوب و قوی است، و آن این است که عنوان حرمت رفته رو عنوان اسیر. حکم حرمت رفته رو عنوان اسیر، یعنی موضوع اسیر متخذ از چی؟ از عرض کنم به حضور شما که عنب. اسیر که قبلا نبود که، اگه اسیر قبلا بود بگیم استصحاب میکنیم حرمتش رو همچنان نگه میداریم. قبلا عنب بود، عنب که موضوع برای حرمت نبود. وقتی عنب موضوع برای حرمت نبود، آنچه که متیقن ماست عنبیت، که حکمش حلیت. آنچه که مشکوک ماست حکم اسیره، که اسیر تازه آمد. بنابراین ما موضوع واحد نداریم. حرمتی که مطرح هست در روایات رفته روی اسیر عنب. اسیر عنب بیاری شما استصحاب میکنیم، مثلا استصحاب هم نمیخواد، موضوع خودش محقق میشه برای اون حکم تحریم. زبیبی که الان محل بحث ماست که قبلا اسیر نبود تو استصحاب بکنیم. خب از طرف این زبیب هم که آب نداره، زبیب آب نداره به خلاف عنب، بفشاریمش آب ازش میاد بیرون. عنب آب داره، زبیب آب نداره. زبیب رو توی آب میذارن میجوشونن، یا تو خورشت مثلا فرض، یا تو از این قبیل موارد، یا تو روغن، بعد غلیان داده میشه. اون آبی که به عصیر اضافه شد غلیان پیدا میکند، نه خود عصیر. پس استصحاب تعلیقی رو هم قبول داشته باشیم، شبه حکمیه رو هم مجرای استصحاب بدانیم، باز هم استصحاب تعلیقی اینجا صغرا نداره. این اشکال خوبیست و بنابراین به ذهن میرسه که این حرف تمام نیست. حتی اگر ما اون مبانی رو هم قبول داشته باشیم که استصحاب در شبهات حکم جاریست و استصحاب تعلیقی هم تمامه، اینجا که به نظر ما همینطوره، این اشکال خوبیست و لذا بر اساس همین اشکال میگیم که اسیر زبیبی نمیتواند حرام باشد. یعنی دلیلی نداریم برش اصلا، ولی هم خیلی دلیل نداشتیم، باید پاک باشه دیگه، حلیت. تا اینجا بریم سراغ روایاتی که در این رابطه هست. دلیل دومی که مطرح کردن روایاتی که عرض کردیم که در مرحله استنباط و اجتهاد مقدم هست بر این. در رابطه با روایات یک دلیلی که مطرح کردن اطلاق اسیر در برخی روایات یا عموم اسیر، لفظ اسیر بر برخی از ادبیات ها و موارد اطلاق داره، در برخی از موارد چی؟ عموم داره. مثل اون روایت معروف عبدالله بن سنان، کل عصیر اصابته النار فهو حرام، کل عصیر اختصاص نداره به عصیری دون عصیری، اختصاص نداره به کشمش چی، به انگور، کشمش هم باشه عصیره و بنابراین باید مصداقی کله، بنابراین باید این هم حرام باشه. این استدلال رو قبلا در مورد خرما هم تو جلسه قبل گفتیم که اونجا هم وجود داره که مستند قرار گرفته برای مثلا حرمت عصیر خرما. جواب هم داده شد، همین جواب همینجا مطرح میکنیم که منصرف از عنوان عصیر، ولی اون که اطلاق دارد کل عصیر که عموم دارد، کل عصیر که عموم داره، تعبیرهای دیگه ای هست که اطلاق داره، این منصرف به همون عصیر عنبی، به قرائن روایات دیگر، به قرائن استعمالاتی که وجود داره در بین مردم، به قرینه این که در بعضی از کتب لغوی تصریح شده که عصیر وقتی گفته می شود، عرض کنم به حضور شما که عصیر عنبی مراده، همه اینها ما رو به سمت عصیر عنبی می بره و نباید فریب این عموم یا اطلاقی که در بعضی روایات هست فریب اونها رو بخوریم. مجمل هم اگه بشه، یعنی کسی احتمال بده که نخیر شاید منظور همه عصیر هاست، مجمل بشه حد احتمال قرینه از کنم بسیم قدر متیقن داریم، قدر متیقن میشه همون عصیر عنبی و خلاصه ارتکاز عرفی نمیتونه بپذیره که این کل واقعا کلیت و همگانی و همه فراگیری داره که عرض کردیم آب سیب و آب آلبالو و آب نمیدونم گیلاس و همه اینها رو بخواد در نظر بگیره. و یک نکته دیگه هم که اونجا اشاره کردیم در مسئله خرما اینجا هم مطرحه، این است که اگه اینجوری باشه تخصیص مستحجن لازم میاد، با توجه به اینکه قطعا آب بسیاری از این موارد نرس کنم به حضور شما که حرام نیست، اصیل اینها حرام نیست قطعا، این باید بگیم که تخصیص اکثر لازم میاد، دو تا سه تا خارج کنیم، یعنی بگیم اینا همه رو گفتن برای دو تا سه تا انگور و حالا زبیب و فرض خرما، غیر از این که نگفتن که خربوزه و هندونه و لیمو و پرتقال و نارنج و اینها باید مثلا بگیم حرام بشه که نگفتن، وقتی نگفتن اصیلشون حرامه، در نتیجه باید اینا تخصیص اکثر بشه، اینم مورد قبول نیست. پس این اطلاقات و این عمومات نمیتواند دلیل بشود برای اینکه ما اصیل زبیبی را حرام بدانیم. اما جدای از اطلاقات به روایات خاصی هم استدلال شده، از همه روایات شاید مهمتر روایت معروف زید نرسی است. زید نرسی این آقا یه شخصیتی بوده از اصحاب امام صادق و امام کاظم سلام الله علیه بوده و کتابی به اون نسبت داده میشه، اصلی به اون نسبت داده میشه. این تو اون کتاب یه روایتی داره، روایت مفصله، من یه بخشش رو میخونم. سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الزبیب یدق و یلقا، میکوبنش و یلقا فی القدر، میزنش توی دیگ، ثم يصب عليه الماء، آب میریزن توش، و یوقد تحته، و یوقد تحته، چرا روشن میکنن زیرش، یعنی آتش روشن میکنن، فقال لا تأكله حتی یذهب الثلثان و یبقى الثلث فإن النار قد اصابته، ادامه داره. ببینید این صریح نخورش، سوال از اول رو زبیبه، رو انگور نیست. اتفاقا توجه هم داره اون آقای سائل وقتی سوال میکنه میگه آب میریزیم توش، چون خود زبیب که آب نداره، آب میریزیم و روشن میکنیم، گرم میشه، چیکارش کنیم؟ قاعدتا غلیان میشه دیگه. حالا نگفته، حضرت فرمود که نه، تو دو سومش نرفته نخورش، باید یک سوم باقی بمونه. دلالت مشکل نداره، مشکلاتی در مورد سند این روایت وجود داره که مفصل مطرح کردن. امام رحمت الله علیه خیلی مفصل مطرح کرده، دیگران هم مفصل مطرح کردن، مراجعه بکنید. اجمالا چند تا اشکال مطرح هست. یک این که این جناب زید نرسی توثیق نداره، وساقت خاص نداره، توصیل خاص نداره. خب این مشکل باید حلش کنیم اگر بخواهیم درستش بکنیم، اگر باید بشه اعتماد کنیم، اگر بخواهیم این روایت رو قبول کنیم، باید یه جوری حلش کنیم ببینیم میشه حل بشه یا نه. مشکل این است که راه حلهایی که ارائه میدن برای تصحیحش راه حلها قابل تأمل هستش. خب این روایت مرحوم مهلیسی این رو از کتابش نقل کرده و ببینیم چطور میشه. یکی از راه‌های تصحیح این است که بگیم ابن ابی عمیر از ایشون نقل کرده و طبق شهادت شیخ اگر ابن ابی عمیر از کسی نقل بکند، حالا چه مرسل باشد چه غیر ثابت الوثاقه، این از میپذیریم نقل اینها رو، شهادت اینها رو. خب این بحث مبنایی مشهورین قبول کردن، بازم مرحوم آقای خویی اینجا مقاومت میکنه نمیپذیره. مرحوم آقای حکیم تأمل داره، میگن که ابن ابی عمیر به روایت اعتماد کرده، از کجا معلوم به شخص اعتماد کرده باشد؟ بله ابن ابی عمیر از یک روایت مرسلی برای ما نقل کنه یا از یه فردی نقل کنه که وثاقتش برای ما ثابت نیست، حد اکثر این است که بر اساس قرائن این روایت درست بشه، شهادت شیخ بگه قرائن که این روایت درسته. اما اون یعنی شهادت شیخ هم شاید نه، اما اگه بخوایم دقیقا فرق رو درست کنیم بر اساس کیفیت عبارت شیخ که لا یربی ولا یرسل الا عن ثقه، این ثقه بودن رو بر اساس این شهادت به این نحوی تو تثبیت کنیم، این محل بحثه. پس چند تا اشکال داره در جای خودش. یکی این که آیا عرض کنم بزرگ شما که ابن ابی عمیر هر چه بگوید روایت معتمد میشه یا راوی هم درست میشه؟ اگه بخوایم به شهادت شیخ عمل بکنیم راوی درست میشه، ولی از طرفی هم ممکنه بگیم نه به روایت اعتماد کرده. خلاصه مسئله مبنایی است، مشهور قبول دارند این شهادت شیخ را و نقل مرحوم ابن ابی عمیر را در کنار صفوان و بزنطی باعث توثیق طرف میدونند، میگن عبارت شیخ این گونه است. چطور اگه شیخ خودش تصریح میکرد که مثلا این آقای زید نرسی ثقه از ما میپذیرفتیم و کار تمام بود، حالا که به این شکل گفته که ابن ابی عمیر جز از ثقه نقل نمی کنه، حالا این هم شهادته. منطقه من رومای خودی تأمل داره دیگه، وقت برای این نذاریم. میگه که نه، ما مواردی پیدا کردیم که اون افراد ضعیفن، چند نفری پیدا کرده آقای خودی که اونا ضعیفن، معلوم میشه که بس شهادت شیخ ثابت تمام نیست. خب این از در این نقل این میشه مبنایی، مرحوم ابن ابی عمیر ازش نقل کرده. البته از طرفی هم از رجال کامل و زیارات جناب ابن قولوی، این برای تایید میخوام بگم راههای تایید تو بعد نقل بکنیم، جناب ابن قولوی این رو در کتاب کامل و زیارات آورده، البته با واسطه ابن قولوی خودشو ندیده، با واسطه ازش نقل میکنه. حالا بحثایی که هست در رابطه با کامل و زیارات که تمام راویانی که تو کتاب کامل و زیارات هستند توصیف شدند یا حداقل افرادی که مستقیم ابن قولوی از اونها نقل میکنه، اینا فقط توثیق شدن، یا اینکه نه به طور کلی به خاطر نقض‌های فراوانی که پیدا شده و افراد ضعیفی که ثابت شده ضعفشون و مورد مروی عنه جناب ابن قولوی بودن، پس بنابراین هیچ قابل اعتماد نیست این کتاب. وجوه مختلفی هست که کار نداریم، اجمالا ما نمیتوانیم رجال کامل زیارات بودن رو اینو به عنوان مبنا قرار بدیم. اما کسی اگر قبول داره که هر کس که در کامل زیارات آمد طبق نقل طبق اون بیان و مطلبی که مرحوم ابن قولوی در مقدمه آورد قابل تصحیحه، از این جهت این آقای زید نرسی در کتاب کامل زیارات هست، تو مبنای نادرستی است. عرض کنم به حضور شما که خب فقط میمونه همین توثیق جناب ابن ابی عمیر، این خود مشکل رو حل بکنه برای ما. اگه این مشکل حل شد این روایت دلالتش تمامه، بنابراین اصیل زبیبی اصیل به همون معنای آب بریزیم توش، این میشود حرام تا اینکه دو سومش بره، دقیقا شبیه اصیل عنب. اما مشکل به این سادگی حل نمیشه. چرا؟ چون چند تا مشکل الان وجود داره غیر از همین مشکلی که گفتیم که خودش توثیق نداره. عرض کنم حضور شما که حالا اولا اصلا در کتب اربعه این روایت رو نقل نکردن، حالا مجموعه روایات دیگه‌ش هم خیلی نقل نکردن، اعتماد خیلی زیادی نکردن بهش. یعنی مثلا فرض فرمایید شما در نظر بگیرید کتاب کافی ظاهرا دو تا روایت ازش نقل کرده کلا، و دیگران هم همینطور، مرحوم شیخ خرم که خب نقل نکرده ازش. اینا دیگه اشکالاتی است که در مورد این وجود داره، این خورده تضعیف میکنه این مسئله رو. حالا یه حال این کتاب، این خصوص این روایت که روایت دیگه اشکال نداشته باشیم، شخصش کار نداشته باشیم، خصوص این روایت مورد اعتماد نبوده. شیخ خور نیورده کتاب اربعین خصوص این روایت رو نیوردن. حالا برای یک گیری به این شکل ما داریم توی این قسمت. حالا غیر از این، این پس مشکل اول اینه که این شخص توثیق نداره. مشکل دیگه این است که افتیم که حالا تاییدش با نقل ابن ابی عمر رو داشته باشید، مشکلات دیگه رو بگیم. این روایت از اصل او، اصل کتاب یعنی اصل، در مقابل کتاب میگن له اصلون اصول اربعمئه. حالا با تفسیرهای مختلفی که راجع به اصل هست، مستقیم اخذ شده یا عرض کنم به حضور شما که هر چی معنایی که برای اصل میکنیم نمیخوایم واردش بشیم، این اصلی داشته که در اون کتاب، در اون اصل این کتاب ازش نقل شده. مشکلاتی که اینجا هست اینه، اصلا آقای زید نلسی کتاب داشت اولا یا نداشت؟ شما از اصلش نقل کردید، سوال. مرحوم مجلسی هم نقل کرده، ظاهرا مرحوم مجلسی نقل کرده، مرحوم صاحب وسائل اعتماد نکرده، ذات وسائل این که روایت نیورده. مرحوم شیخ محدث نوری ایشون در مستدرک این رو آورده، این همه روایت رو. حالا اصلا کتابی داشت که این روایت درش باشه یا نه، این محل بحث. شیخ طوسی و نجاشی معتقدند که کتاب داشت، اصلا کتاب داشت ایشون، اصل داشت. پس اشکال اول این است که اصلا کتابی داشت یا نه. جواب این سوال این است که مرحوم شیخ و نجاشی معتقدند که کتابی داشت و ابن ابی عمر ازش نقل کرده، ولی همین شیخی که میگه ایشون کتابی داشت و اینا ازش نقل کردن، خودش یه گزارش دیگه میده در جای دیگری که این فرمایش ایشون رو نقض میکنه، خودش حرف خودش رو نقض میکنه. و اون این است که شیخ میگه، که شیخ طوسی میگه، میگه صدوق و استادش ابن ولید این کتاب رو مجعول دونستند، گفتن این کتاب از موضوعاته و لذا نمیشود به این کتاب اعتماد کرد. تصریح میکنه شیخ صدوق این از موضوعات و واضحش رو هم مطرح میکنند، میگن واضحش یا آقاییست به نام عرض کنم محمد ابن موسی الحمدانی، این وضاع این کتاب بوده. خب چطور میشه مرحوم شیخ از طرفی معتقد به این که ایشون اصلی و کتابی داشت، اما خود شیخ در کتب اخبار خودش از اصل او و کتاب او نقل نکرده؟ اگر روایتی داشته باشه از خودش، یه روایت فقط نقل کرده مرحوم شیخ در رابطه با وصیته که اونم داستانی داره، یعنی در بحث وصیت. مرحوم کلینی هم در مجموع دو تا روایت ازش بیشتر نقل نکرده، شیخ خرم اصلا از کتابش نقل نکرده. چطور می شود که ما به این معتقد باشیم که ایشون اصل داشته باشه؟ این یک مسئله. بس یه مشکل این که اصلا کتابی به این عنوان داشته باشه ایشون، و این کتاب مال خودش باشه که عرض کردیم مورد تردید واقع شده. حالا این بحث ادامه داره، من نمیخوام این بحثش خیلی وارد بشم، برخی جواب دادن، مثل خود ابن غزائری که در تضعیف معروف بوده، ایشون جواب داده و گفته که نخیر کتاب داشته و این کتابش هم ابن ابی عمیر برای ما نقل کرده و کتاب روایاتش هم در کتاب معتبر ازش نقل شده اجمالا، این نقل شده، ولی اینا همه چیز داره، معارض داره، این که کتابی داشت یا نداشت معارض داره، خیلی ثابت نیست. اجمالا اگر ما بتوانیم به توسط نقل ابن ابی عمیر اعتماد کنیم و روایات او را تثبیت کنیم، یعنی کتاب او را تثبیت کنیم، معتقد بشیم، خوب توجه کنید این نکته که جمع‌بندی میخوام بکنم، این اشکال رو ما به خاطر نقل ابن ابی عمیر و تصریح مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ که ایشون یک کتابی داشته کار نداشته باشیم، به اون بحث‌های معارضش کار نداشته باشیم، به این خود شیخی که میگه ایشون کتاب داره، خودش در جای دیگر میگه صدوق میگه این کتاب مال او نیست، وضع شده برای او، جعل شده برای او، اگه اینا رو کار نداشته باشیم و تثبیت کنیم به اینکه نخیر کتابی داشت، ابن ابی عمیر هم کتاب نقل کرد، شیخ هم خودش گزارش میده، نجاشی هم که گزارش میده، عرض کنم به حضور شما که بنابراین اگه اینا رو قائل بشیم که تا اینجا درست بشه، میمونه یه اشکال دیگر. اشکال دیگر چیه؟ از کجا معلوم؟ خوب توجه کنید، پس مشکل ثقه بودن خودش بود، اون رو خواستیم اینجوری درست کنیم با نقل ابن ابی عمیر، مشکل داشتن کتابش بود، اون هم محل بحث مفصلی است که کسی میخواد تعقیب بکنه حرف فرمایش امام رو میتونه تعقیب کنه در کتاب طهارتش و کتب دیگر، همه اینا رو بگذاریم و جواب بدیم و حل بکنیم، میمونه مشکل اصلی. مشکل اصلی این است که این روایت در کتاب ایشون فرض بوده و ایشون هم که چنین کتابی رو نوشته، همه اینا قبول، کتابش هم کتاب خوبی است، مورد قبول هم هست، همه اینا رو فرض کنیم قبول، کتابش کو؟ کتابش کو؟ اگر مرحوم شیخ طوسی، مرحوم کلینی، مرحوم صدوق اینا از اون کتاب این روایت رو نقل می کردن، اهلا و سهلا، می گفتیم اونا نزدیک بودن به عصر جناب زید و با طرقی که داشتن درست می کنند. اما مشکل این است که این روایت پیداش نیست، پیداش نیست، پیداش نیست، تا قرن 11 هم مرحوم مجلسی این رو در بهار آورده، میگه من از طرقی و قرائنی و از راههایی، چون مرحوم مجلسی کتابخانه معظمی داشت، تلف شد متاسفانه، بنابر نقلی در معرض فروش گذاشتن، بعد گاهی نقل شده که کیلویی میفروختند، هر 6 کیلو نمیدونم یک عباسی دو عباسی چقدر، اینجوری پخش و پلا شد. در دوره‌ای بود که خارجی‌ها، انگلیسی‌ها، آلمانی‌ها اینها تسلط داشتن بر ایران و این کتاب‌های عمده‌ش بخش عمده‌ای از اینها رو اونا خریدن، بردن، منتقل کردن. حالا هر چی بود، خلاصه ایشون دسترسی خیلی فراوانی به کتاب داشت، به کتابخانه عظیمی تهیه کرده بود. از جمله کتاب‌هایشون میگه که من به کتاب خود اصل جناب زید نرسی دسترسی پیدا کردم و این روایت رو اونجا دیدم. سوال جدی اینجاست که از کجا معلوم این کتاب جناب زید نرسی که نوشته کتابم داره فرض، این کتاب مال اوست، همون اصل زید نرسی است، کی شناخته، کی ضمانت میکنه که این کتاب از اوست؟ از کجا ثابت بشود که این روایت در همون کتاب اصلی زید نرسی بوده و مجلسی چطور مطمئن شده؟ این مشکلی است که واقعا به سادگی قابل قبول نیست و بنابراین نسبت به این روایت ما دیگه موضع مثبتی نخواهیم داشت، اثبات نشده برای ما. این روایت زید نرسی رو ازش عبور میکنیم، برای ما ثابت نتونست بکنه. روایت دیگری که پس تا اینجا ما دلیلی برای حرمت اسیر زبیبی پیدا نکردیم، روایت دیگه ای که بهش استناد کردن، روایت زیاده، منتها حالا دیگه برخی بهتراشو میخونم، روایت علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر سلام الله علیه قال سألت عن الزبیب، خوب توجه کنید، هل یصلح ان یطبخ حتی یخرج طعمه ثم یؤخذ الماء فیطبخ حتی یذهب ثلثه ثم یرفع فیشرب منه السنه فقال لا بأس به، حتی یذهب ثلثه باید بشه، من ثلثه نمیشتم احتمالا نشتم. سوال اینه، علی بن جعفر از برادرش میپرسه که زبیب اگر ما بجوشونیمش مثلا دو سلسش بره میتونیم طول سال بخوریمش؟ فقال لا بأس به. استدلال کردن به این که این مفهوم داره، طرف سوال کرده گفته که دو سومش بره خوبه، حضرت فرموده بله خوبه لا بأس به، پس معلومه به این که اگر دو سومش نره فایده ای نداره. این روایت چند تا مشکل داره. اولا مشکل سندی داره، اون سر مشکل سندیش مبناییه. این روایت دو سند داره، یک سند توش سهل ابن زیاد آدمی است که البته قبولش مبناییه، به نظر ما اشکالی نداره، قابل قبوله، قرائن بر صحتش وجود داره که اینجا دیگه جاش نیست اشاره کنیم. مشکل دیگر این است که، یعنی از جهت یه سند دیگه‌ای که داره اینه که این در قرب الاسناد حمیری است، از علی بن جعفر نقل شده، اون هم حل بحثه به خاطر عبدالله بن حسن نوه جناب علی بن جعفر، اون توثیق نداره، لذا از این جهت هم روایت دچار اشکال شده. اون هم این اشکال هم به نظر ما جواب داره، چون کتاب عبدالله ابن جعفر کتاب معروفی بوده و اگر قرب الاسناد از طریق عبدالله ابن حسن نقل کرده به خاطر اینکه میخواسته اسناد کمتری داشته باشه، تاکید داشت به اینکه از اسناد عالی استفاده کنه، یعنی اصلا از اسناد کم استفاده کنه، و یعنی اینجور نبود که سند دیگه وجود نداشته باشه براش. علی حاله اونش کارم در جای خودش، سند به نظر ما مشکلی نداره. خب مشکل دلالتشه. مشکل دلالتش چیه؟ مشکل این است که امام که نفرمود دو سومش بره، که سائل سوال میکنه، میگه که آقا اگه دو سومش بره اشکال داره؟ خوبه؟ پاک میشه؟ یعنی پاک میشه که اشتباه کردم، حلال میشه؟ حضرت فرموده بله. همین مفهوم نداره که. حضرت کجا گفت که اگر مثلا دو سومش نره؟ طرف پرسید، تو ذهنش بود، ارتکازش بود، فکر میکرد دو سوم بره پاک میشه، حلال میشه. امام فرمود دو سوم بره خوبه، بله قبول دارم حرف شما رو، دو سوم بره سوالت اینه، خیلی خوبه، حلال میشه خورد، اما یه خورده کمتر بره یا اصلا نره، چیزی ازش کم نشه، بازم حلال نه، چیزی نمیگه، ساکت از این. بله ارتکاز سائل بوده، سائل مشکلی داشت، سائل فکر میکرد دو سوم نقش داره. امام گفت که در این صورت اشکال ندارد، اما غیر از اون صورت اشکال دارد، جان دارد ساکته، شاید واقعا یک نکته ای وجود داشته باشه، احتمال خراب کنی صد اگر ظهور نداشته باشه خراب میکنه ظهور اون طرف را، شاید از باب این بوده که دو سوم نره، این در معرض اسکار بوده، در معرض خمر بودن بوده، حسین گفته در طول سال میخوام بخورم، جوشیده طرف این رو، و بله اگه دو سومش بره نه اصلا دور میشه، به قول آقای خویی رحمت الله علیه میگه من احتمال میدم، اینجوری به ذهنم میاد که هر عصیری اگه بجوشه مواد الکلی پیدا میکنه و با رفتن دو سومش این مواد الکلیش از بین میره. امام فرمود که در جواب اون سوال بله اگه فکر میکنی که دو سومش رفته، دو سومش رفته قطعا مشکلی دیگه نداره، حل میشه قضیهش، اما که دو سومش نره ممکنه اونم تو طول سال میخواد بمونه، میگه تو سال میخوام بخورمش، یشرب منه السنه، شاید دو سومش نره حالت خمری پیدا کنه، شاید حالت اسکاری پیدا بکنه، لذا در معرض اسکار باشه. ساکت امام از اون قسمت، دو سومش بره مطمئنن مشکلی ندارد، اما قبلش چیه معلوم نمی کنه، لذا از این جهت نمی شود به این روایت اعتماد کرد. روایت دیگری هم هست، مثلا یه روایت خیلی طولانی هست از عمار، سندش هم خوبه، در مورد حلیت زبیب پس از طبخ، باب 5 حدیث 2 از اشربه محرمه، باب 5 حدیث 2 از اشربه محرمه، موثق عمار داره، ثم تطرحه، این شاهد ما این بخشه، تطرحه فی اناء واحد ثم توقد تحته النار حتی یذهب ثلثها. این چطوره این؟ خب این هم مثل قبلی، میگه دو سومش بره مشکلی نداره، شد ارتکازی داشته سائل، تو ذهنش چیزی بوده که دو سوم نره گیر داره، این شما میخوای خلاص بشی باید این کارو بکنی، شاید به خاطر اسکارش بوده، نه اصله حرمت با غلیان. ما الان میخوام اون چی که ثابتش کنیم و دنبالش نستیم و اثبات کنیم، این است که خاطر قلیان مشکل پیدا کنه کرده باشه. نه، ممکنه به خاطر قلیانش نبوده. بدون دو سوم زمینه اسکار داره، زمینه خمر داره. بعدش هم این یکی از راه ها بوده. از کجا معلوم همه راه باشه؟ ممکنه بله یکی از راه هایی که قطعا بی مشکله و مطمئنن حلال میشه اینه، ممکنه راه های دیگه هم بوده، در حالی که توی حسیر نبی هیچ راهی وجود نداره، فقط همین راه ذهاب سلسین. پس نمیتونیم از این روایت هم استفاده کنیم. علایه حال اینها نمیتونن کاری برای ما انجام بدهند و در مقابل اون اصالت اولیه حلیت اسیرها ما را ملزم کنند به اینکه ما اسیر زبیبی رو قائل به حرمتش بشیم. نه دلیل تونست اثبات کنه به نظر ما و نه اون استصحاب میتوانست تمام بشه در اینجا. والحمدلله رب العالمین.